کلاً این فشار قیمتی باعث میشه بسیاری از کالاهایی که به وسیله این یارانه ها داشت تامین میشد افزایش قیمت پیدا میکنن.
بله.
افزایش قیمت خود به خود بهانه تورمه. پس یک اثر تورمی ایجاد میکنه. خب این اثر تورمی یک اشکالش اینه که به معیشت مردم فشار خواهد آورد که اصلاً مطلوب نیست. نکته دوم و مهمتر اینه که هزینه های خود دولت رو هم افزایش میده. یعنی این گونه نیست که وقتی تورم میشه فقط مردم این تورم حس کنن، خود دولت هم مصرف کننده است. یکی از بزرگترین مصرف کننده ها در اقتصاد خود دولته، چون بالاخره باید هزینه هایی رو تامین میکنه. اولین هزینهش نیروی کارشه. خب این هزینه نیروی کار وقتی تورم در اقتصاد وجود اومد، دولت که نمیتونه حقوق کارمندانش رو افزایش نده به تناسب با تورم، از این طرف دولت به غرض کاهش هزینه های خودش دست به یک راه حلی میزنه تحت عنوان حذف یارانه ها یا کاهش یارانه ها. این نتیجهش این میشه که هم گرانی به وجود میاد و مردم اذیت میشن، هم به تبعش هزینه های او در یک جای دیگری افزایش پیدا میکنه و عملا نتونست کاهش هزینه بده و نتوانست تورم رو کنترل کنه. این یک نگاه هست از یک طرف. نگاه دیگری که در طرف دیگر وجود داره و عرض کردم بسیار از اساتید اقتصاد اسلامی مصرند بر این که باید یک اصلاح ساختاری در رفتار هزینه دولت به وجود بیاد. یعنی صرف این که ما مستقیما یارانه ها رو حذف کنیم این مشکلات تبعات بعدی خواهد داشت. راهکار اصلی اینه که ما بیایم ساختار هزینه های دولت رو تغییر بدیم که انشالله در فرصت دیگر در خدمتون خواهم.
بله، مباحث خیلی خوبی مطرح شد. در این لحظه هم همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، با هم میشنویم. باز هم در خدمت شما هستیم.
به نظر شما قیمت سوخت در ایران مناسبه یا نه؟
قیمت سوخت به نظر من پایینه، چون که یارانه ای که میدم همه هم شامل همه هم نمیشه و قیمت سوخت آورده پایین.
من اطلاع زیادی ندارم ولی فکر کنم سوخت قیمتش مناسب نیست که اینقدر مردم کرایه ها رو گرون کردن. فکر کنم گرون باشه. من چون با اتوبوس میام خیلی کم پیش میاد با اسنپ اینا، ولی قیمت خیلی بالاست که مثلا انقدر کرایه اسنپ و تاکسی ها گرونه، مردم اصلا اعصاب دیگه ندارن. مشکلات باعث شده که واقعا اعصاب ندارن، آرامششون واقعا از دست رفته، کلا نیاز به آرامش دارن مردم واقعا.
بالا اون چیزی که داریم دیده میشه، داره لمس میشه بین مردم، حقیقتا نه مناسب نیست. خب بالاخره الان شما یه بطری آب معدنی می‌خری، یه بطری نوشابه می‌خری، اینطور نیستش. اما سوال اینجاست، این بنزینی که می‌خواد گرون بشه اثراتش روی اقتصاد مریضی که داخل ایران بالاخره حکم فرما هست چیه؟ ما پایه‌ای اقتصاد رو محکم نیست که بگیم حالا با تعویض این قیمت بخواد یک اتفاق خوبی بیفته. قطعاً پیش‌بینی‌ها اون چیزی که داره دیده میشه و مردم هم دارن می‌بینن و ضربانی که داخل اقتصاد ما در جریان همین این اتفاق داره، یعنی در جریان داره این بحث رو لمس می‌کنه، تکانه‌های مثبتی رو پیش‌بینی نمی‌شه کرد.
این باید بررسی بشه به اینکه چقدر هزینه داشته فراوری این سوخت. به نظر میرسه که مناسب باشه، حالا دیگه بیشتر از این اطلاع ندارم، باید بررسی بشه چقدر هزینه داشته.
والا اونا که قیمتشون براشون مناسبه، دو تا داداش دارم، دو تا ماشین دارن، چرا اونا خوبه؟ قیمتش هم براشون خیلی راحت و اینا میتونن تغییر کنن.
ببینید مشکل ما تو بحث ریال، ارزش ریال باید درست بشه. قیمت سوخت خوبه، نما کنید چون اگر ارزش پول ما رو برگردونن قیمت سوخت بالا هم هست، اما چون مشکل ارزش پول ما هی روز به روز کمتر میشه بهونه میکنن که ما ارزونه الکی هم هست. یعنی مثلا اینکه حالا نمیدونم خبر داری چند روز پیش هم گفتن ما داریم از آب نمیدونم چی تره، خب رفتن آب معدنی با ما تو آب لیتری 60 تا تک تومن داریم تو قم میخریم، این کارت آبو میزنیم. من تو این که بحث بنزین هی میخوام بگن گرون، نه بنزین قیمتش خوبه، ریال و ارزش باید بیاد بالا.
خب از اینکه همچنان شنونده برنامه به احترام ایران هستید از همه شما سپاسگزارم. در بخش قبلی مطرح شد که خب دولت‌ها جهت کاهش نقدینگی ممکنه که یک راه این رو انتخاب بکنن که برخی از یارانه‌ها رو بخوان کاهش بدن، اما کارشناس محترم جناب آقای دکتر قنبرزاده گفتن که یک راه اصلی دیگری وجود داره به نام اصلاح ساختاری اقدامات دولت، که در این بخش توضیح بیشتری رو اگر در این باره بفرمایید از شما سپاسگزار هستیم.
بله، عرض شد که دیدگاه مقابلی وجود داره و اون اینی که به جای اینکه ما بیایم به فکر حذف یارانه ها باشیم، به فکر اصلاح ساختار هزینه های دولت باشیم.
بله.
که این عمیقا بر اساس آموزه های اسلام و اقتصاد اسلامی قابل دفاعه. ببینید، ما در همون جلسه اول عرض کردیم که نقش دولت در اقتصاد نقش تصدیگری نیست که خودش بیاد همه اقتصاد رو به عهده بگیره. بله، موظف زمین سازی کنه، حمایت کنه، اما مردم هستن که باید بیان وارد صحنه بشن و فعالیت اقتصادی رو انجام بدن. بنابراین باید اولین گام از همینجا آغاز بشه. دولت باید بیاد یک بار مرور کنه در اون لیست هزینه هایی که داره، کدام هزینه منطقاً قابل واگذاری به بخش مردمی است. یعنی اساساً شاید هزینه هایی وجود داشته باشه به گردن دولت در طول این سالها گذاشته باشه که وظیفه ذاتی دولت نیست، و با کاهش اون هزینه ها بتونه کسی بودجه خودش رو مدیریت کنه. ببینید، استفاده کردن از ظرفیت مردم در نظام اسلامی اون برگ برنده نظام اسلامی نسبت به نظامات دیگره.
بله.
ببینید، ما در نظام‌های غربی اینکه حاکمان نظامات غربی توقع همکاری، تعاون و همدلی عموم مردمشون رو داشته باشن، بر اساس آموزه‌های نظام سرمایه‌داری توقع به جایی نیست. اما در نظام اسلامی که تربیت اسلامی وجود داره و مردم خودشون رو صاحبان نظام اسلامی میدانند، از این ظرفیت همکاری های مردم باید استفاده بشه. من یکی دو تا نمونه مثال بزنم چجوری دولت میدونه هزینه های خودش رو کاهش بده.
خیلی خوب.
فرض بکنید مثلا وزارتخانه مثل وزارت ارشاد. وزارت ارشاد میخواد مثلا یک فعالیت فرهنگی رو آغاز کنه. یک مسئله رو میخواد در یک جامعه ارتقا بده، درجه فرهنگی آموزش بده. خب این کار رو اگر بخواد خودش تصدیگرایانه انجام بده، یعنی بره نیروهایی رو جذب کنه، خودش آموزش بده، حقوق بهشون بپردازه، مکانهایی رو باید اجاره کنه، امکاناتی رو در اختیارشون قرار بده، تا اینکه مثلا میخواد یک مقوله‌ای رو مثلا جا بندازه. اما ما در دل نظام اسلامی نهادهای مردمی فراوانی داریم که دولت اسلامی میتونه از اینا کمک بگیره، از جمله مساجد، از جمله هیئت‌ها، از جمله کانون‌های فرهنگی که وجود دارن. خب اینها وجود دارن، اینا نهادهای فرهنگی مردمی هستن که هستن. ما از اینها توقع در حوادث از اینها میتونیم کمک بگیریم. همین بسیجی که در کشور شکل گرفته فقط فعالیت نظامی که نداره. ما حتی در محرومیت زدایی از اینها میتونیم کمک بگیریم، در فعالیت‌های فرهنگی میتونیم. وزارت ارشاد بیاد با خودش فکر کنه، اگر من بخوام تصدیگرایانه خودم آدم استخدام کنم برای رسیدن به این هدف، این هزینه‌هامه. اما اگر بیام تقویت کنم زمینه رو برای ورود نهادهای اجتماعی دینی به عرصه فرهنگ مثلا تسهیل کنم، اون وقت چقدر میتونم هم نتیجه بهتری. الان من کانونهای فرهنگی فراوانی رو در مساجد میشناسم که با قوت دارن به کارهای فرهنگی میپردازن و بسیار از اون چیزهایی که وظیفه دولت اسلامی است اونها یک تنه به عهده گرفتن. خب دولت بیاد از اینها حمایت کنه، هم هزینه دولت به شدت کاهش پیدا میکنه، هم نتیجه مطلوب تری. همین حرف شما در بسیاری از وزارتخانه های دیگر میبینید، حتی در ساخت و سازها، حتی در پروژه های فعالیت های عمرانی و محرومیت جدایی، یک مقوله از قبیل مقوله همین اردوهای جهادی که شکل گرفت، ببینید چقدر در عرصه محرومیت جدایی، حالا اگر وزارت جهاد کشاورزی میخواست همین کار رو خودش به تنهایی انجام بده، ببینید چقدر هزینه‌های دولت افزایش پیدا میکرد.
بله.
پس ما بیایم به جای اینکه اولین گام برای کسری مثلا حل مشکل کسری بودجه دولت بریم سراغ یارانه ها که اثر تورمی بگذاره، بیایم در اولین گام فکر کنیم کجاها ما میتوانیم دایره تصدیگری دولت رو کاهش بدیم و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی با کمترین هزینه به بهترین فایده برسیم. این یک نمونه بود از نوع فعالیتی که توقع میره در اصلاح ساختار هزینه دولت برای حل مسئله کسری بودجه که اثر تورمی به جا نگذاره.
بسیار خوب. بله، صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد درباره اقداماتی که دولت مردان در زمینه کنترل نقدینگی در جامعه میتونن انجام بدن که به تبع منجر به کاهش تورم و همچنین افزایش تولید میتونه باشه. سپاسگزاری میکنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر قمبرزاده که امروز هم در برنامه ما حضور داشتن و از مباحث کارشناسی ایشون استفاده کردیم و از شما خداحافظی میکنم جناب آقای انبرزاده و همچنین از همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف که شنونده برنامه به احترام ایران بودید، از شما هم خداحافظی میکنم و به احترام ایران و به امید سرفرازی ایران اسلامی، خدا نگهدار.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش، شورش کفتن ها بر لبش، آواز بیداری پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چل چراغی از شقایق هاست، جاودان خاک گل پوشش، بر بلند قله‌های عشق می درخشد چون گل خورشید، در دلش هرگز هراسی نیست، این دلی آینه توهی، ملت پاک و دلیری که پیرو پیری خردمند است، روح او جاری تر از زربان، اقتدار او دماوند است، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، راه و رسم ملت ایران.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش سوم برنامه رادیو معارف، هر جایی که هستید و صدا ما رو دریافت میکنید خدمتون خدا قوت میگیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله به حق آقای امام هادی علیه السلام همیشه در زندگیتون موفق باشید، سالم باشید و به خواستای دلتون برسید با واسطه های فیضی همچون آقای امام هادی علیه السلام که خداوند به ما عنایت کرده. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها از رادیو معارف با منشور امیر همراه شما هستیم، بررسی حکمت های نهج البلاغه با توضیح جناب استاد محدثی.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاه، اما بعد.
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت 349 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه که مجموعه است از اندرزهای بسیار سودمند و سرنوشت ساز به 11 نکته مهم اشاره می‌کند. اون حضرت نخست می‌فرمایند هر کس به عیب خود نگاه کند از عیب جویی دیگران باز می‌ماند. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو در این باره می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 349 رو می‌خونیم که یک سلسله موعظه‌هایی است از حضرت امیر علیه السلام، حاوی نتایج اعمال و صفات انسان. قال علیه السلام: من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. مقدمتاً عرض کنم که همچنان که در عالم طب فرمول‌های وجود داره در مورد غذاها و گیاهان، بحث تغذیه و مصرف اشیاء که هر کس فلان چیز رو بخوره چی میشه یا هر کس فلان رفتار رو در زندگی در تغذیه داشته باشه دچار فلان عارضه میشه، در عالم روح و نفس هم از این فرمول ها و قواعد کلی وجود داره که وقتی از زبان طبیب روح و مربی نفوس بیان میشه تبدیل میشه به یک قاعده و معیار برای کمالات نفسانی یا رها شدن از رذایل اخلاقی. در واقع ائمه معصومین علیهم السلام مهندسان روح و طبیبان جان و اخلاق هستند که آشنایی کامل به فواید یا زیانها و آثار مثبت و منفی صفات و عملکردها دارند و اونها رو در قالب حکمت و موعظه بیان میکنن. حکمت‌های علوی از این جهت بسیار غنی و پربار هست. در این حکمت که در چند برنامه بحث خواهیم کرد ان شاء الله حدود 14 تا من داره، یعنی کسی که چنین کنه چنین میشه و کسی که فلان رفتار رو یا خصلت رو داشته باشه چنان میشه. این نکته ها برای کسی که دنبال تربیت نفس و خودسازی هست هر کدومشون یک دستورالعمل اخلاقی به حساب میاد. اولیش این هست که هر کس در عیب خودش نگاه کنه از عیب دیگران مشغول یا غافل میشه. من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. نظیر این جمله در خطبه 176 هم هست، منتها با این تعبیر که طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسانی که عیب خودشون اونها رو مشغول کنه از عیوب دیگران. در گفتن عیب دیگران بسته زبان باش، از خوبی خود عیب نمای دیگران باش. این مهمترین راه و روش برای درمان غیبت و عیبجویی و خودستایی و غرور و تکبره. خودبینی از صفات ناپسنده وقتی که نگاه به خوبی های خود باشه که غرور میاره، ولی اگر این خودبینی به معنای نظر به عیوب خود باشه که غرور شکن هست، این خودبینی بسیار هم خوبه. دیدن پا بهتر است از بال و پر طاووس را. عیب خود را در نظر بیش از هنر داریم ما. در خطبه 140 هم در نهی از عیبجویی از دیگران حضرت فرمودند که فلیکفف من علم منکم ای بغیرهی مما یعلم من عیب نفسه. کسی که از شما عیب خودش رو میدانه از عیبجوی دیگران و بیان عیبهای دیگران دست برداره.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 349 نهج البلاغه در خدمت شما خوبان هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه این حکمت به نکته دقیقی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: کسی که به آنچه خدا به او روزی داده راضی و قانع شود، بر آنچه از دست داده اندوهناک نخواهد شد و آن کس که تیغ ستم برکشد سرانجام خودش با آن کشته می شود. دعوت می کنم شنونده بخش دوم سخنان استاد محدثی باشید در شرح این حکمت ارزشمند.
گفتیم که حضرت فرمود هر کس به عیب خود نگاه کنه از پرداختن به عیوب دیگران باز می مانه. قضیه سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی، گفت از عیب خیش بی خبری زین ره از خلق عیب می جویی، مشهور هست از شعرهای زیبای پروین اعتصامی. پس ما برای اینکه به عیب جویی از دیگران گرفتار نشیم باید توجهمون به کاستی ها و عیوب خودمون باشه. جمله دوم حضرت می فرماید من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، کسی که به رزق خدا راضی باشه اگر چیزی از دستش بره محزون نمیشه. رضا به قسمت ازلی و تقسیم الهی، این سبب میشه که اگر چیزی از انسان فوت شد انسان قصه نخوره. مثلا یک تاکسی یا مسافرکش میخواد مسافری رو سوار کنه، ماشین دیگه‌ای میاد و مسافر سوار اون میشه. خب بعضی ها عصبی میشن، حتی جاهلانه با اون راننده درگیر میشن که چرا مسافر من رو سوار کردی. خب اگر این عقیده باشه که بحث رزق از سوی خداست و روزی به دست پروردگار هست، نتیجهش میشه که قسمت من نبوده. روح چنین شخصی هم آرامه و جای عصبانیت و قصه هم نیست. این صحنه در خرید یک جنس و معامله یک ماشین و ساختمان یا برنده شدن در یک مناقصه یا میزان سود در یک معامله هم هست. و هر حال رضایت به رزق الهی این خوبه، نه که انسان حرص بخوره، افسونخواه باشه و طمع و آزمندی داشته باشه. برو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد. جمله سوم این هست که و من سل سیف البغیه قتل به، کسی که شمشیر ستم بکشه با همون کشته میشه. یعنی ظلم دامن ظالم رو میگیره. این نکته بارها در سخنان حضرت امیر علیه السلام مطرح شده، ما هم بحث کردیم. چند ناگاهان به چاه اندر فتاد آن که او مرد دیگری را چاه کند. بغی یعنی تجاوز از حد خود و دست درازی به حقوق دیگران، حالا چه مالی باشه، چه ارضی و آبرویی باشه، چه فردی باشه، چه دولتی و حکومتی. کسی که شمشیر بغی و ستم از نیام بر بکشه با همان شمشیر کشته میشه. ناصر خسرو در شعر زیبا گفته که چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. در خطبه قاصعی حضرت امیر، خطبه 192، همین جمله است که فالله الله فی عاجل البغی و عاجل وخامت ظلم، خدای را بپرهیز از ستم و بغی که نتیجهش خیلی زود گریبان گیر میشه و از سرانجام ظلم و وخامت حالت ظالم بپرهیز، که تاریخ هزاران نمونه از مسئله رو در آستین داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
عزیزان همراه، شرح حکمت 349 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح ادامه این حکمت خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پایند ارمانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه.
ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید.